غروب آن روز در دشت به جستجوی جای برآمدند که از آنجا آتش دیده نشود. گاری را در دشت دنبال خود می کشیدند. هیچ چیز امیدبخشی در این سرزمین یافت نمی شد. فردا شاید چیزی برای خوردن پیدا می کردند. در یک راه گلالود قدم بر می داشتند که شب فرا رسید. به دشت پیچیدند و با زحمت به طرف توده‌ای از درختان سخت و سیاه به راه افتادند که در دور دست از باقی جهان قابل رؤیت متمایز بود. تا به آنجا برسند شب شده بود. دست پسرش را گرفته بود و با پا شاخ و برگ‌های خشک را در یک جا جمع می‌کرد. آتش روشن کرد. چوب خیس بود. برای همین با چاقو پوست خیس شاخه ها را می تراشید و کنار آتش می چید تا خشک شوند. بعد چادر پلاستیکی را روی زمین پهن کرد. کت‌ها و پتوها را از توی گاری درآورد. کفش های مرطوبشان را که به کفشان گل چسبیده بود از پای خودش و پسرش درآورد. نشستند کنار آتش و دست روی آتش گرفتند تا گرم شوند. دنبال موضوعی میگشت که بتواند سر صحبت را باز کند. اما چیزی به خاطرش نمی آمد. یک بار دیگر هم این احساس را که از حد گیجی و درماندگی فراتر می رفت تجربه کرده بود. اینکه جهان در حد مفاهیمی غیر قابل توضیح فرو کاسته است. که نام اشیا به تدریج مثل اشیایی که نابود شده اند به گذشته ها تعلق پیدا می کنند. پرنگ ها، نام پرندگان، خوراکی ها و سرانجام نام چیزهایی که آدمی فکر می کرد حقیقت دارند. این چیزها شکننده تر از آن بود که فکرش را می کرد. چقدر از جهان نابود شده بود؟ جهان بیرون از انسان و باور انسان به پروردگار را ربوده بودند. مثل چیزی بود که میبایست گرما را نگه دارد. اما در همان حال سرانجام روزگاری برای همیشه خاموش میشد. آنقدر خسته بودند که یک نفس تا صبح خوابیدند و صبح که بیدار شدند از آتش فقط خاکستری بی جان به جا مانده بود. به کف کفشش گل چسبیده بود. گلها را پاک کرد و رفت چوب جمع کند. در همان حال هوا اینقدر سرد بود که دستهایش را ها می کرد. ممکن بود ماه نوامبر یا حتی دسامبر باشد. آتش روشن کرد و رفت تا آن قطعه جنگلی. ایستاد و به طبیعت نگاه کرد. زمینهای مرده، و در دور دست انبار یک خانه. راه افتادند. در راه ناهموار رفتند و از تپهی بالا کشیدند که روزگاری روی آن خانهی قرار داشت. خانه مدتها پیش در آتش سوخته بود. میان آب سیاهی که در زیر زمین خانه جمع شده بود مخزن زنگ زده شوفاژی قرار داشت. باد قطعاتی از سقف حلبی خانه را برده بود و انداخته بود روی زمین‌های اطراف. قروشده و داغان. در انبار روی زمین قبار گرفته یک سیلوی فلزی مشتی دانه پیدا کردند که نفهمید دانه‌های چی هستند و با این حال همانجا دانه‌های قبار گرفته را بلعیدند. بعد در زمین‌های زراعی مرده به طرف جاده به راه افتادند. در امتداد یک دیوار سنگی از کنار بقایای یک باغ میوه گذشتند. درختان میوه در ردیف‌های منظم کج و معوج و سیاه بودند. سطح زمین پوشیده بود از شاخه‌های قطع شده درختان. ایستاد و به آن سوی زمین‌های زراعی نگاه کرد. باد از شرق می‌وزید. خاکستر نرم با باد در کردها موج بر می داشت. آرام می گرفت که از نو به جنبش درآید. همه اینها را پیش از این هم به چشم دیده بود. روی تهمانده علفها ردی از خون خشکیده و دل روده آدمی زاد. آنجا که کسی را به قتل رسانده و امعا و احشایش را بیرون کشیده و نعشش را با خود برده بودند. روی دیوارهایی که پشت سر قرار داشت سرهای آدمی را چیده بودند. همه شبیه هم. خشکیده و گندیده. با طرحی از یک پوزخند و نگاه های به زمین دوخته شده. گوشواره های طلایی به گوش داشتند و موهای لخت و بلندشان را به باد سپرده بودند. دندانهاشان در دهان باسمهی به نظر می آمد. و آن خالکوبی های ناشیانه با جوهر آبی که در آفتاب رنگ پریده کمرنگ به نظر می رسید. نقش عنکبوت، خنجر و سپر و یک اژدها، نشانهایی به خط قدیم و شعارهایی با املای غلط، زخمهای کهنه که لبه آنها را تراشیده و از آن نقش تازهی پرداخته بودند. پوست سرهایی را که کاملا متلاشی نشده بود کنده و رنگ مالی کرده بودند و با خطی کج و معوج روی پیشانیشان را امضا کرده بودند. روی یکی از جمجمه‌ها به دقت با رنگ سفید خطهایی که بیشتر به نقشه ساختمان میمانست کشیده بودند. برگشت و به پسرش نگاه کرد. در باد ایستاده بود کنار گاری. به علفهای خشکیده و تار نگاه کرد که با باد به آرامی تکان می‌خوردند و به ردیف درختان کج و معوج. تکه‌هایی از لباس‌های پاره شده به دیوار آویخته بود. همه چیز را خاکستر به رنگ خاکستری درآورده بود. در امتداد دیوار رفت و در آخرین بازدیدش از محل از کنار نقاب‌ها گذشت و از سوراخ دیوار به جایی رسید که در آنجا پسرش منتظرش بود. دستش را گذاشت روی شانه پسرش. پسرش گفت: خوبم. گفت: بریم. در این میان در نظر او چنین خاطراتی از گذشته نچندان دور نمایانگر پیامی بودند. یک پیام یا یک هشدار. معلوم شد تصویر مضروب شدگان و خورده شدگان هم نمایانگر یک هشدار بود. وقتی صبح روز بعد از خواب بیدار شد و در همان حال که پتو را روی خود کشیده بود غلط زد و از میان درختان چشمش به جاده افتاد، مردانی را دید که در صفهای چهار نفره در جاده راه پیمایی می کردند. در انواع لباسها، هر یک دستمال قرمزی به گردن بسته بود. قرمز یا صورتی، رنگهای نزدیک به قرمز. دستش را گذاشت روی سر پسرش. گفت: هیس. چه خبر شده بابا؟ چند نفر توی جادن؟ سرتو بدست. اونجا رو نگاه نکن. از آتش خاموش دود بلند نمی شد. گاری هم دردید نبود. روی زمین دراز کشیده بود و از میان بازوانش آنها را زیر نظر داشت. ارتشی بودند با کفش های تنیس و گام های سنگین. میله های فولادی به طول یک متر که دور آنها چرم پیچیده بودند به دست گرفته بودند. دستبند های چرمی به مچ دست هاشان بسته بودند. به بعضی از میله های فولادی زنجیرهای کوتاهی آویخته و انتهای زنجیرها را به شکل های گوناگون گره زده بودند. مثل آدمک های کوکی گشاد گشاد راه می رفتند. ریشو بودند و نفسشان مثل دود از پشت دهانبندهاشان بیرون می آمد. گفت: هیس، هیس. قشونی که از پی می آمد سپر و نیزه به دست داشت. نیزه ها دست ساز بود و نوک آنها را از فنر کامیون ساخته بودند. پسرک که وحشت کرده بود سرش را میان بازوانش پنهان کرده بود. از فاصله نزدیکتر از 100 متر با گام‌های سنگین از کنارشان گذشتند. زمین از صدای پاشان به لرزه در آمده بود. از پشت سر بردگانی که افسار به گردن داشتند، گاری‌هایی را که پر از غنایم جنگی بود دنبال خود می‌کشیدند و از پی آنان گروه زنان، تقریباً 12 زن که بعضی هاشان باردار بودند و سرانجام گروهی از ملیجکان خردسال که به گردنشان قلاده سگ بسته بودند و در آن سرما لباسهای نازک به تن داشتند می رفتند. آنها هم رد شدند. پدر و پسر خوابیده بودند روی زمین و گوش سپرده بودند به این صداها. بابا اونا رفتن؟ آره رفتن. دیدیشون؟ آره. اونا آدم بدا بودن؟ آره اونا آدم بدا بودن. چقدر این آدم بدا زیادن؟ آره اما حالا دیگه رفتن. بلند شدند، لباسهاشان را تکاندند و به سکوت گوش دادند. کجا میریم بابا؟ نمیدونم، اونا را افتادن. این نشونه خوبی نیست. چرا نشونه خوبی نیست؟ خوب نیست دیگه. بذار یه نگاهی بندازیم به نقشه. گاری را که در میان علفها پنهان کرده بودند بیرون کشیدند. گاری را ایستاند و پتوها و کتها را بارش کرد. بعد به طرف جاده براه افتادند. به جاده که رسیدند دمی ایستادند و به دور دست نگاه کردند. به جایی که آخرین گروه ژنده پوشان مثل یک وهم در باد در حرکت بود. بعد از ظهر آن روز دوباره برف باریدن گرفت. ایستادند و به قطره‌های خاکستری نگاه کردند که از آسمان تیره و تاریک فرو می‌بارید. به زحمت راه می‌رفتند. سطح تیره جاده را لایه نازک از گل و شل پوشانده بود. پسرک مدام عقب می‌ماند. به انتظار او ایستاد. گفت: از من عقب نمون. خیلی تند راه میری. خیلی خوب یواشتر میرم. دوباره راه افتادند. تو که بازم با من حرف نمیزنی. حرف میزنم که. میخوای جایی بشینیم؟ من همش دلم میخواد بشینم. ما باید بیشتر مراقب باشیم. یعنی من باید بیشتر مراقب باشم. میدونم. خیلی خوب بشینیم باشه؟ باشه. فقط باید یه جای مناسب پیدا کنیم. باشه. برف که میبارید مانند پرده آنان را در میان گرفته بود. در آن هوای برفی در دو طرف جاده هیچ چیز دیده نمیشد. دوباره به سرفه افتاده بود و پسرک از سرما میلرزید و در همان حال دوشادوش همراه میرفتند و همزمان چادر پلاستیکی را روی سر گرفته بودند و گاری را به جلو میراندند. ایستاد. پسرک به شدت لرزش گرفته بود. گفت: باید جای توقف کنیم. هوا خیلی سرده. میدونم. کجا هستیم؟ کجا هستیم؟ آره. نمیدونم. اگه وقتش برسه که بمیریم تو به من خبر میدی؟ نمیدونم. ولی حالا که قرار نیست بمیریم. گاری را به پهلو خواباندند و میان خاربوته ها پنهانش کردند. کتها و پتوها را که در پلاستیک پیچیده بود به دست گرفت و به راه افتادند. از میان خاربوته ها رفتند تا به یک پرچین رسیدند. دست به سیم خاردار گرفتند تا آن دیگری بتواند از روی آن بپرد. از روی پرچین گذشتند. سیم خاردار سرد بود و قلاب‌هاش جیر جیر می‌کرد. هوا به سرعت تاریک شده بود. به راهشان ادامه دادند تا اینکه سرانجام به بیشه‌ای رسیدند با درخت‌های سرو. درخت‌ها همه مرده بودند و سیاه بودند. اما با این حال هنوز اینقدر پرپشت بودند که جلوی برف را بگیرند. زیر هر درخت یک حلقه تیره از خاک بارور زمین با مشتی برگ سوزنی سرو. آنها زیر درختی نشستند و کتها و پتوها را روی هم تلمبار کردند. پسرش را لای پتو پیچید. بعد دست به کار شد. برگ‌های سوزنی را یک گل جا کمی دورتر از تنه درخت جمع کرد که درخت آتش نگیرد. جایی را از برف پاک کرد و از درختان دیگر مقداری چوب کند و با خود آورد. شاخه ها را شکست و برف شاخه ها را تکاند. وقتی شعله فندک را زیر برگ های سوزن گرفت، بلافاصله شعله ور شدند. می دانست که آتش زیاد دوام نمی آورد. به پسرش نگاه کرد. گفت: من همین اطرافم، باشه؟ این اطراف که میگی یعنی کجا؟ یعنی جای دوری نمیرم. باشه. برف حالا دیگر به ارتفاع تقریباً 15 سانتیمتر روی زمین نشسته بود. به زحمت از میان درختان سرو میگذشت و شاخه های فرو افتاده ی درختان را که از میان برف بیرون زده بود جمع میکرد. وقتی یک بغل چوب جمع کرد و به اتراقگاه برگشت، از آتش چیزی جز زغال گداخته باقی نمانده بود. شاخه ها را توی آتش انداخت و دوباره به راه افتاد. کار دشواری بود. جنگل تاریک شده بود و نور آتش دیگر کافی نبود. به پشت سرش که نگاه کرد، پسرش را دید که روی زمین خم شده بود و داشت به سهم خودش شاخ جمع می کرد و آنها را دسته می کرد که زیر بغل بزند. برف همچنان می بارید و می بارید. سراسر شب را بیدار ماند. گاهی بلند می شد که چوب در آتش بیندازد. تای چادر پلاستیکی را باز کرده بود و آن را طوری به درخت وصل کرده بود که گرما محفوظ بماند. در نور نارنجی به چهره پسرش در خواب به گونه‌های چرک و لاغرش نگاه می کرد. سعی می کرد خشمش را فرو بخورد. بیفایده بود. پسرش دیگر نمی توانست راه درازی را طی کند. اگر حتی برف بند می آمد، در جاده نمی شد تردد کرد. در آن سکوت برف می بارید و جرقه ها به هوا می جهیدند که اندکی بعد در آن ظلمت بی پایان به خاموشی بگرایند. در خواب و بیداری بود که از جنگل صدای گرمپی بلند شد. بعد صدای دیگر برخاست. از آتش جز چند زغال شعله‌ور چیزی باقی نمانده بود. به گوش ایستاد. صدای بلند و طولانی شکستن شاخه درختان. بعد دوباره صدای گرمپ. دست دراز کرد. پسرش را تکان داد. گفت: بیدار شو. باید بریم. پسرک با کف دست چشمانش را مالید. گفت: چه خبر شده؟ چی شده بابا؟ بجنب. باید بریم. چی شده؟ درخت ها دارن میافتن. پسرک برخاست و ترس خورده به اطراف نگاه کرد. گفت: نترس، فقط باید عجله کنیم.